لبيته الطيبين الطاهرين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، تا آخر آیه 217 سوره بقره. آیه شریفه یه داستانی داره، داستانش رو ابتدا خدمت شما عرض کنم و بعد بریم سر توضیح مختصری پیرامون آیه شریفه 217 سوره بقره. در مورد شأن نزول این آیه مفسران گفتند که شأن نزول این بود که رسول خدا عبدالله ابن جحش را که پسر عمه خودشون بود، موقعی که رسول خدا در مدینه بودند در جمادی الاخرای، بله بفرمایید، اون رو در ماه جمادی الاخرا قبل از جنگ بدر به دو ماه فرستادند او را برای چه بفرمایید؟ برای یه مأموریت نظامی. 17 ماه بعد هجرت پیغمبر، هنوز جنگ بدر واقع نشد، رسول خدا او رو فرستادن و در کنار او چند نفر دیگر رو هم از اصحابشون رو همراه کردن. اونا کیا بودن؟ سعد ابوالوقاص، اوکاشت ابن محسن اسدی، عتبت ابن غزوان سلمی، ابو حذیفه ابن عتبت ابن ربیعه و سهیل ابن بیزا و عامر ابن ربیعه و واقد ابن عبدالله و خالد ابن بکیر. این چند نفر رو فرستادن، پیغمبر یه نامه دادن به عبدالله ابن جحش، فرمودن این نامه رو میگیری باز نمی کنی، با این افراد میری از مدینه بیرون به سمت مکه. دو منزل که خارج شدی از مدینه نامه رو باز میکنی، دستور من تو این نامه نوشته شد، هرچه تو این نامه برات نوشتم مو به مو اجرا میکنی. نامه رو که خوندی برای اینایی که همراهانت هستن، که گفتم اسامیشون رو، این همراهان هر کدام خواست تو رو همراهی کند همراهی کند، هر کدام گفت نه من حاضر نیستم برگرده. یعنی همراهان در همراهی کردن آزاد هستند. طبق دستور پیامبر اطاعت کرد، نامه رو گرفت، با این افراد از مدینه خارج شد. دو منزل که از مدینه بیرون آمده بودند نامه رسول خدا رو باز کرد، نامه رو شروع کرد به قرائت. تو نامه این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، با اصحابت میری به بطن نخله. بطن نخله یه منطقه نزدیک مکه هست، اونجا فرود میاری، کاروانی از قریش دارد عبور میکند، یه کاروان تجاری. خود توجه کنید، قریشی ها مسلمان ها را از مکه بیرون کرده، اموال مسلمین را هم در مکه چیکار کرده؟ به نفع خودشون مصادره کرده. حالا پیامبر میخواد اموال را چه کنه؟ بازپس بگیرد. میفرماید میری یه کاروان تجاری داره عبور میکنه، این کاروان تجاری را رصد میکنی، گزارشش رو برای من میاری. چی شد؟ رصد میکنی، گزارش میاری، دستور حمله دادن یا ندادن؟ ندادن. گفتم کاروان رو رصد میکنی، گزارش میاری. همین. نامه رو خوند برای یارانش، گفت رسول خدا فرمودن هر کی میخواد بیاد، هر کی نمیخواد برگرده مدینه. من بله بفرمایید که سمعن و طاعتن، من حرکت میکنم یا رسول الله. خب و بعد در اصحابش گفت کیا با من میان؟ همه اصحابش گفتن میان. کسی نگفت من برمیگردم مدینه، همه همراهی کرد. رفتند تا این که رسیدن یه جایی بهش میگفتن بحر. سعد ابو وقاص شطرشو گم کرد. یه شطر داشت، اینا پس و پیش که بودن شطره راهشو گرفت و رفت. سعد ابو وقاص و عتبت ابن غزوان اینا آمدن پیش عبدالله ابن بله بفرمایید که جحش فرمانده، گفتن اجازه میدیم و بریم دنبال شطرمون. و شطر مثل همین حالا که قیمتی است، وقتم قیمتی بود، و برید. پس دو تا جدا شد، رفتن دنبال شطور. الباقی رفتن دنبال مأموریتشون. در فاصله بین مکه تا طائف یک کاروان تجاری دیدن از قریش که از طائف داره میاد به سمت مکه. اینا کاروان تجاری رو دیدن، اونا اینا رو دیدن. دشت دیگه، بیابونه، دوربین و نمیدونم این حرفا و ماهواره و اینا هم که نید، چشم سره. تو بیابان همدیگر رو ملاقات کردن. تا همه ملاقات کردن، عبدالله ابن جحش گفت اینا ما رو دیدن ترسیدن، ممکنه یه دردسری درست کنن، یکی دون بشیند یکی دیگه شروع کند سر اون یکی رو بتراشن، که اینا بگن اینا چیه؟ اینا عمر گذارند، دارن از مکه میان، قصد جنگ و نبرد ندارن. همین کار رو کرد، یکیشون نشست، یکی دیگه شروع کرد سر اون یکی رو که نشسته است تراشیدن. کاروان قریشی هم که ترسیده بودن که الان یه عده آمدن در واقع کاروان رو غارت کنن، دیدن نه، نشستن دارن سر میتراشن و با اینا کاری ندارن، خیالشون راحت شد، مسیرشون رو ادامه دادن. مسیر رو که ادامه دادن، اونا چهار نفر بودن، کاروانی که تجاری چهار تا برد باشون، چهار تا مردشون عمر ابن حضرمی، حکم ابن کیسان، عثمان ابن عبدالله ابن مغیره و نوفل ابن عبدالله مخزومی، اینا بودن چهار تا. عبدالله جحش یکی بهش گفت که چی کار میخوای بکنی؟ اگه میخوای کاروان را مصادره کنی، یاد به حالا وقتش هست. اون روز روز آخر ماه جمادی بود، روز که سیوم جمادی، بعضی هم میگفتن اول ماه رجبه، یعنی یا مشک آخر ماه جمادی و اول ماه رجب. و ماه رجب جز ماهای حرامه که جنگ درش حرامه، اما اینا نمیدونستن آخر ماه جمادی است یا اول رجبه. یکیشون گفت میخوای چیکار کنی؟ یا زود باش تصمیم بگیر، اگر میخوای کارمون رو مصادره کنی حالا وقتشه. اینا رفتن تو مکه که ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. یه مشورتی با هم کردن، گفتم کاروان رو مصادره میکنیم. واقد ابن عبدالله یک تیر انداخت عمرو بن حضرمی رو کش. پس یکی از چهار تا کشته شد، دو تاشون اسیر شدن، نوفل ابن عبدالله در رفت به سمت مکه. اول مشرکی که کشته شده است در تاریخ اسلام اینه، و اول اسرایی هم که گرفتن این دوتا. دوتا اسیر گرفتن، یکی رو کشتن، کاروان رو برداشتن، اموال تجاری کاروان رو. منتها حالا از بختشون چیز حسابی نبود، مویز بود و یه قدری هم از اموالی از طائف برداشتند و آمدن. کجا؟ آمدن مدینه. رسیدن مدینه، گزارش کار داد عبدالله ابن جحش به رسول خدا. یا رسول الله، ما این کار کردیم. پیغمبر خدا گفتم کی من به شما گفتم جنگ کنید، کسی رو بکشید، کاروان مصادره کنید؟ من کی این دستور رو به شما دادم؟ من به شما گفتم کاروان تجاری رو چیکار کنید؟ رصد کنید، گزارش بدید به من. شما وارد چه شدید؟ وارد عملیات شدید. من نگفته بودم به شما عمل کنید. اسیرا را جایی زندان کردن، اموال کاروان تجاری هم گذاشتن یک گوشه. پیغمبر گفتن من دست به اینا نمیزنم، شما طبق دستور من عمل نکرده. این بیچارا برگشته بودن. حالا پیغمبر اینجور گفتن نه، شما طبق دستور عمل نکرده اینا. و ماه رجب مراعات نکردید، تو ماه رجب آدم کشتید، چرا کشتید؟ گفتن که یا رسول الله، ما ماها او روز که کشتیم، ما فرد شبش ماها بدیم. بنابراین ما نمیدونستیم ما رجب شده. هلال برای ما در شام اون روز معلوم شد که ما دیگه کار رو تمام کردیم. با این حال رسول خدا گفتن من دست نمیزنم. تا جبرئیل نازل شد، این آیه 217 به آورد. این آیه رو که آورد، رسول خدا اینا رو صدا زدن، آیه رو برشون تلاوت کردن و بفرمایید که غنیمت‌هایی رو که آورده بودن بین خداشون تقسیم کردن، بین همونهایی که جد رفته بودن برای نبرد. و دوتا اسیر را هم که به عنوان اسیر گرفته بودن بهشون، البته خمس غنایم هم ازشون گرفتن. یه پنجمشو پیغمبر برداشتن برای بیت المال، چهار پنجمو بین خداشون تقسیم کردن. اون دوتا اسیر را مشرکین فدیه فرستادن، پول فرستادن، اینا رو بگیرید، این دوتا را، دوتا اسیر را چه کنید؟ آزاد کنید. بهش میگن فدیه. رسول خدا گفتن خب، سعد ابی وقاص و رفیقش هنوز نیامده بودن، گفتن ما صبر میکنیم. اگه سعد ابی وقاص و رفیقش که دنبال شطورشون رفتن اونا آمدن، ما این دوتا رو فدیه میگیریم و چه میکنیم؟ آزاد میکنیم. اگه اون دوتا رو اینا مشرکین کشته بودن، ما این دوتا رو به جا اون دوتا میکشیم. پس فعلا صبر میکنیم تا تکلیف اون دوتا معلوم بشه. اون دوتا آمدن پیغمبر دستور دادن فدیه بگیری و چیکار کنی؟ دوتا اسیر را آزاد کنی. دوتا اسیر، یکیشون حکم ابن کیسان بود. کیسان، حکم ابن کیسان اسلام آورد و دیگه به مکه پیش مشرکین بر نگشت، تو مدینه پیش پیغمبر موند. آزادش کردن، گفتن میخوای بری برو. گفت نه یا رسول الله، من اسلام آورد و پیش پیغمبر موند. و در جنگ بئر معونه، یکی از جنگ هاست اسمش بئر معونه، کشته شد، شهید شد. دوم اسیر عثمان ابن عبدالله برگشت مکه، تو مکه موند و کافر از دنیا رفت. ببینید دوتا اسیر، یکیشون میشه شهید، یکیشون کافر. برگشت مکه، کافر از دنیا رفت. نوفلی که فرار کرده بود، چون گفتیم اینا چهار تا بودن، یکیشون رو کشتن، دوتا اسیر گرفته، نوفل هم فرار کرد، رفت مکه خبر داد. نوفل تو جنگ خندق تو سپاه قریشی ها مشرکین آمد به جنگ پیامبر. وقتی چشمش به خندق افتاد، با اسبش میخواست از خندق بپرد این طرف، پرید با اسب، اسب با خودش با هم افتادن تو خندق و چه شد؟ تلف شد. جنازش وسط خندق بود با اسمش. جنازه مون چند روز بوی گند افتاد دیگه، خودش و اسمش با هم تلف شد. مشرکین به رسول خدا گفتن ما فدیه میدیم، اجازه بدید این جنازه را از توی خندق ما برداریم. رسول خدا اجازه دادن جنازه رو بردارن از تو خندق، فدیه را هم نگرفتن. گفتن نوفل خبیث جیف و خبیث دیه است، ما نه فدیه شو میگیریم نه جیفش هم که خبیث است، بیان برش دارید و برید، هیچی هم نگرفت. بردارید برید. خب این داستانی بود که آیه شریف نازل شده است. حالا من سریع آیه رو مرور میکنم بعد اینکه شأن نزولش رو خدمت شما عرض کردم. میفرماید یسألونک عن الشهر الحرام. این اتفاق که افتاد، مشرکین قریش شروع کردن عید گرفتن بر مسلمان ها که محمد صلی الله علیه و آله و سلم حرمت ماهای حرام رو نگه نمی داره. عرب جاهلی هم حرمت ماهای حرام رو نگه می داشت. توی چهار ماه رجب، چی؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، سه ماهش پشت سر همه، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، یه ماهش تک افتاد که رجب باشه. خب اینا شروع کردن بر علیه پیغمبر تبلیغ کردن که محمد مراعات ماهای حرام رو نمی کنه و تو ماه حرام که اول رجب بود این جنگ کرد و این رو کشت، اون کسی که کشته شد. خیلی خوب اینو شروع کردن تبلیغ کردن، در حالی که توجه دارید پیغمبر به اینا نگفته بود برید غارت کنید و بکشید. سر خود رفتن. حالا ملاحظه کنید، یسالون که عن الشهر الحرام، یا رسول الله از تو میپرسن از ماهای حرام، چهار ماهی که گفتم، قتال فی، که در این چهار ماه جنگ چه حکمی دارد؟ قل، جواب بده بهشون، قتال فیه کبیرون، بهشون بگو جنگ کردن در ماهای حرام گناهش، گناه چیه؟ بزرگیش. پس یعنی من پیغمبر و شریعت اسلام چه دارد؟ ماهای حرام را حرام می داند و جنگ را درش جایز نمی داند. خب مشرکین می گفتن اول ما رجب پس کشتی اینا، اون مسلمان هایی که کشته بودن ولو سر خود کشته بودن، اونا می گفتن نه آقا، روز آخر ماه جمادی الاخرا بود، فرداش ما رجب بود، پس ما تو ما رجب کسی رو نکشتیم. ولی اینا می گفتن نکشتیم، ما اول رجب بود و کشتیم. میگه که خب ما اولا مراعات میکنیم و در ماهای حرام رو حرام میدانیم. خب اما و صد عن سبیل الله یعنی چی؟ یعنی یه گناه بزرگ دیگری که هست این است که شما از راه خدا صد کنید، راه خدا رو ببندید. کدوم راه خدا رو مشرکین بسته بودن؟ نمیگذاشتن رسول خدا و مؤمنین بیان مکه برای اعمال حج و اعمال عمره. میگه صد از سبیل الله و اینی که شما مشرکین من کرده اید مسلمان ها را از عبادت خدا کنار بیت الله و انجام عبادت حج و عمره، اینم گناهش بزرگ و کفر بهی، کفر به خدا، کفر مشرکین، کفر اعتقادی که داشتن، اما غیر کفر اعتقادی کفر عملی هم داشتن، یعنی القا کرده بودن احترام مسجد الحرام را و کعبه را، خیلی خوب، و راه خدا را که حج و عمره باشد بسته بوده، نمیذاشتن مسلمان ها بیان. میگه این بستن راه حج و عمره کفر عملیه به خداست و المسجد الحرام، و این سد از راه مسجد الحرام که نمیذاری کسی بیاد تو مسجد مسلمان ها بیان. خب و احترام مسجد الحرام را مراعات نکردید و مسلمان ها را از مسجد الحرام چیکار کردید؟ اخراج کردید، بیرون کردید. و اخراج و اهلهی منه، پس سد از مسجد الحرام راه ندادن مؤمنین به مسجد الحرام، کفر به مسجد الحرام یعنی القا، بله یعنی القا احترام مسجد الحرام، یعنی لغو کردند. چرا لغو کردند؟ احترام مسجد الحرام را. مسجد الحرام ببینید حرام، حرام یعنی احترام داره، احترامشو زیر پا گذاشتن. خیلی خوب، و اخراج و اهل ایمن، و اهل مسجد الحرام تمام مسلمان ها تو مکه بودن، اینا از تو مکه چکارشون کردن؟ بیرونشون کردن، مهاجرت کردن به مدینه. و اخراج رسول خدا و مسلمین از مسجد الحرام که اینا اهل مسجد الحرام بودن، میگه اینا اکبر و عند الله. اینا گناهش از گناه جنگ در ماه حرام چیه؟ بیشتره. یعنی اکبر و اسمن و معصیتن، یعنی اینا ماه حرام گناه، جنگ کردن تو ماه حرام. اما مشرکین، این کارهایی که شما کردید از گناه جنگ کردن در ماه حرام چیه؟ بیشتر است. چیکار کرده بودن؟ راه حج رو بسته بودن، راه عمره رو بسته بودن، کفر ورزیده بودن و کفر عملی در این راه بستن، مسجد الحرام رو احترام بهش نگذاشته بودن، اهل مسجد الحرام رو اخراج کرده بودن. میگه اینا گناهش بیشتره. اگه شما به مسلمان ها عیب میگیرید که شما تو ماه حرام جنگیدید، خودتون بدترشو کردید، خودتون بدترشو کردید. والفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از جنگ بدتر است. فتنه اینجا مراد چیه؟ فتنه اینجا مراد کاری است که مشرکین کردن که رسول خدا را اخراج کردند از مکه و مؤمنین را اخراج کردند، در حالی که اینا اهل مسجد الحرام بود، وطنشون بود اونجا، اخراجشون کرد. میگه ولی فتنه تو اکبر من القتل، اکبر من القتل از حیث معصیت و گناه، گناهش بزرگتر از جنگ در ماه حرام است. یعنی شما مشرکین خودتون بدتر کرده اید و حق نداشتید این کار رو بکنید. پس نمیگه جهاد در راه خدا، جنگ تو ماهای حرام جایزه، میگه نه گناست. ولی شما که بر مسلمان ها عیب میگیرید، خودتون بدترش کرده اید. خب حالا من ولا یزالون یقاتلونکم، این مشرکین تا کی میخوان با شما به جنگن؟ این قصه امروز. این مشرکین تا کی میخوان با شما به جنگن؟ میگه لا یزالون یقاتلونکم، کفار مشرکین با شما می جنگن حتی یردوکم عن دینکم، تا وقتی که شما دست از دینتون بردارید. اگه دست از دینتون برداشتید، دیگه با تون کاری ندارم. پس ماه حرام و حقوق بشر و ترجمه می فرمایید. نمیدونم که شما موشک دارید و شما دنبال بمب اتم هستید و شما دارید خاورمیانه را ناامن میکنید و منافع ما را دارید تهدید میکنید و بله؟ بله. میگفت پیغام داده بود رضاخان به مدرس که به مدرس بگو، به امین الدوله پیغام داده بود که به مدرس بگو پادا اینقدر رو دوم ما نگذرد. مدرس جواب داده بود، آن گفته بود به ایشون بفرمایید جا دومشون رو معلوم کنن تا ما پامون رو اونجا نذاریم، ولی ما هر جا پا میذاریم دوم ایشون است. با وقاحت تمام از اون طرف دنیا ناف میفرسد تو خلیج فارس و میگن ما از منافع خودمون در خلیج فارس. آخه اینجا خلیج فارس به شما چه؟ شما چند هزار کیلومتر با خلیج فارس فاصله دارید، آخه اینجا چیکار میکنید؟ بعد میگن ایرانی ها ما رو تهدید میکنن، ناامن کردن. کجا رو؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ خلیج فارس مال فارس هاست و مال بقیه کشورهایی که دورشن، شما چه مربوط است اینجا؟ و قصد الازاله. خب میگه اینا تا کی با شما می جنگن؟ میگه اینقدر با شما می جنگن تا شما را از دینتون برگردونن. این استطاع یه شرط هم می زنن. اگر بتوانم، یعنی نمی توانم، میگه میخواد شما را برگردونن از دینتون، اما مؤمنین از دینشون بر نمیگردن. این استطاع. خب حالا چهار تا ممکنه برگردن، درسته؟ چهار نفر آدم بیچاره، عقب مانده فکری، ذهنی، فریب خورده، بهشون یه پولی بدن، یه بفرمایید امکاناتی بدن، یه تلویزیون بهشون بدن، باشون مصاحبه کنن، چه کنن؟ چهار تا ممکنه برگردن، درسته؟ خب میگه که من یر تدد من کن اندیده. حالا هر کدام از شما از دینش برگرد، از شما مسلمان ها میشه کسی برگرد؟ بر ارتداد همیشه بوده است، یعنی بازگشت از دین. هر که از شما از دینش برگرده، فیمت و هو کافر، بمیره در حالی که در چه مرده؟ کفر. در حالی که در کفر مرده و نه در اسلام. خب این چه میشه؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اعمالی که انجام داده چه میشه؟ حبط. حبط یعنی دیگه هیچ منفعتی براش نداره. اعمال به قول آقا باطل. فرض کنید حج رفته، کربلا رفته، عبادت داشته، از نماز خونده، روزه گرفته، حالا آخر عمریه، خدا نخواد برای کسی، چه شد؟ کافر شد و مرد. اعمال حبط، باطل، هیچ خاصیتی براش نداره. یعنی اینجور نیست که سبب این اعمالشو بهش بدن. چرا آقا؟ به خاطر این که اعمال را شما باید صحیح و سالم ببریدش کجا؟ آفرین، مقصدش قیامت، باید برسونی به قیامت. اگه اعمال رو تونستی برسونی به قیامت، ببینید مثل این که یکی اینجا پول برای خودش دلار آماده میکنه بره اون برای آب. خیلی خوب، اگه تونست این دلارا رو برسوند به مقصد، خب این دلارا اونور به دردش میخوره، میتونه هزینه کنه. اما اگه وسط راه دلاراشو چیکار کردن؟ دزدیدن. تمام زحمات جمع کردن این دلارا چه میشه؟ زدم رفت دیگه. اونور رسیده، هیچی هم دستش نیست. داستان ما و قیامت اینه، باید بتوانیم اعمالمونو سالم برسونیم به قیامت. سالم رسوندنش یعنی با ایمان از دنیا بریم. تا این اعمال بمونه بیاد با ما تو قیامت. ای کافر شدی اعمالت میشه باطل. لذا اگه 70 سال عبادت خدا کرده، حالا دیگه نعوذ بالله میگه من دیگه قبول ندارم، نه خدا، نه پیغمبر، نه قرآن. خب تمام اعمال از بین رفت. حبط اعمالهم فی دنیا و الاخره. تو آخرت آمده است، هیچ عمل خیلی نداره، کافر هم مرده. خب کسی که کافر بمیرد جاش کجاست؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جاش تو جهنم است، جاودان در جهنم، چون کافر مرده. من یرتدد منکم عن دینه، کسی که دچار ارتداد بازگشت از دین بشد، فیمت و هو کافر، بمیرد در حال کفر، اعمالش میسوزد، باطل میشد و جاش تو آتش جهنم، دست خالی تو آخرت. و لذا میگه حواستون رو جمع کنید، این کافرها میخوان شما مرتد بشید، از دینتون برگردید، تا از دینتونم چی بر نگشتید، اینا ولکن نیست. توجه کردی؟ امرو یه بهانه، فردا یه بهانه، پس فردا یه بهانه. خب خیلی واضح و آشکار توجه میفرمایید. به پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اهانت میکنه، جسارت میکنه، بیادبی میکنه، اسمشو میگذارن چی؟ آزادی بیان. توجه میکنه؟ اما انسانها رو میکشند. شرکت بلاک واتر همین هفته گذشته، اونایی که امریکایی هایی که با این شرکت تو عراق مردم رو مستقیم، مردم عادی رو به گلوله بسته بودن و در یه فقره چندین ده نفر عراقی بدبخت، زن، مرد، بچه، بدون سلاح تو خیابون عشقش کشیده ببند خلق خدا رو به رگبار، چند ده نفر رو بسته به رگبار کشته. خب اینا رو براشون برده بودنشون تو خود آمریکا، محاکمشون کرده بودن، چند سال فقط براشون چه بریده بودن؟ زندان. جناب رئیس جمهورشون هفته گذشته آقای ترامپ دستور چه داد؟ عفو و آزادیشون رو صادر کرد. یعنی صاف خلق خدا رو ببند به رگبار بکش، اشکالی هم نداره، هیچ طوری هم نیست. حقوق بشر و اینا هم تو کار نیست، اینا همه حرفه. ما حقوق بشر رو و این همه آدم تو دنیا دارید میکشید، اینا رو کی میکشن؟ اینا بشر نیست. توجه میکنید؟ هواپیماهاشون هواپیماهای بدون سرنشینشون، عروسی‌های مردم در افغانستان را تبدیل به چه می‌کردن؟ به عزا. اینا افغانی‌ها بشر نیستن، آدم نیستن. بعد خیلی اگر تو رسانه‌ها منتشر می‌شد اینا، فرمانده بعد آمریکایی‌ها در افغانستان یه بیانیه می‌داد، میگفت بله اشتباه شده است. در یمن الان ببینید چه کار میکنن. آدم اندینا انسان اصلا میشه. آقای اوباما اگر یادون باشه رفت ژاپن. خب اینا تو ژاپن چه کار کرده بودن؟ دو تا بمب اتم تو دو تا شهر انداخته بودن. آقای اوباما حاضر نشد، یک عذرخواهی زبانی بگه، معذرت میخوام که ما دو تا بمب انداختیم تو دو تا بمب اتم تو ژاپن. حاضر نشد بگه معذرت میخوام، عذرخواهی زبانی هم نکرد. یعنی شما ژاپنی از آدم نیستی که ما از شما بخوام عذرخواهی کنیم. ببینید این تفکر ایناست. حالا شما بخوام مقابل اینا برید، اخرم برید، اما حد یقه ندارند، هیچ جا متوقف نمیشن. یک گام برید اخر، ده تا گام میاد جلو، میگه بسه، نه بازم میاد چه. شما میدونید تو عراق این خانومه که وزیر خارجه زمان اوباما بود، دولت اول اوباما، خانوم سیاه اسمش چه بود؟ آقای مهندس بله ها رایس رایس کندولیزا رایس کندولیز بله. این خانوم تو ایران که می آمد اول سرنگونیه یعنی اوائل دولت عراق بود، میشست تو جلسه اینجور میگفتن به من، میگفتن تو جلسه با عراقی ها با دولت مردان عراقی میشنن دستوراشو دیکته میکنن، اگه یکی از عراقی ها بگن نه تا کفششو در میارن میزنن تو سرش با تا کفش. حواستون هست؟ اینجوره. یعنی میگه اصلا شما حق ندارید بگوید نه، هرچی من میگم باید بگی. بله؟ بله، میگه هیچ، تو طبق دستور من باید عمل کنی. خود رئیس جمهور اول افغانستان بعد سقوط داعش اسمشو بگید؟ نه کرزای. آقای کرزای اواخر ریاست جمهوریش رسما اعلام کرد، گفت تمام ناامنی های افغانستان زیر سر خود این آمریکایی هاست، اینا نمیخوان افغانستان امنیت پیدا کنن. رسما اعلام کرد. 8 سال 6 سالم رئیس جمهوری بود که اینا آوردنش، آقای کرزایی. توجه میکنید؟ رسما اعلام کرد و اینا نمیخوان، که دیگه البته روزای آخره. بله بفرمایید. داستان این است آقا، اینا با شما ولکن معامله نیستن. گفت ما با عبور کاری نداریم، عبور با ما کار دارن، ولکن نیست. توجه میفرمایید؟ اما رفتید عقب میان جلو. و این جمله فرمایش بله بفرمایید رهبری صحیح است که گمان نکنید مقاومت هزینه دارد. هزینه چی؟ هزینه سازش و عقب نشینی او شاید به مراتب بیشتر است. توجه میکنید؟ و این حرف حسابی است، شک درش نکنید. توجه؟ بنابراین بله، خدا کند که اسلام و مسلمین و مؤمنین در تمام دنیا پیروز بشن و مؤمنین بصیرت پیدا کنند، دوست و دشمن خودشون رو بشناسند، مراقب باشند که بفرمایید فریب دشمنان نابکار خودشون رو نخورند. بله دیگه وقتم گذشت، میخواستیم یه مصیبتم بخوانیم اما دیگه فرصت گذشته است. همه شما رو به خدا میسپاریم و از خدا میخواهیم که تعجیل در فرج آقا صاحب العصر و زمان بفرماید، عاقبت همه من ختم به خیر، بهشت منزلگاه نهایی هممون قرار داده بشود. خدا این ملک و مملکت را و این ملت را از گزند حوادث بد و از شر دشمنانشون مسئول و محفوظ بدارد. و السلام علیکم.